بسم الله الرحمن الرحیم. سرگذشت روح من، فرستاده مردم به سوی خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 20. 112. انسان ساقط از جمال، به جای این که از جمال خود و بر جمال خود و با جمال خود و در جمال خود عمل کند، فقط بر وزن و حجم و فشار خون و اعداد و ارقام آزمایشگاهی و نرخ تورم عمل می کند. یعنی در یک کلام بر عدد عمل می کند و وجودش همواره یک منحنی ریاضی است و نبیشتر. رابطه اش با جهان و جهانیان رابطه ای عددی است، ولذا با کل هستی و مخصوصاً هستی جمالی خود در عاد است. یعنی در ادابت است و از قوم عاد است. به همین دلیل در روز قیامت که جمال حق ظهور می کند، او می گوید ای کاش خاک می بودم، و آنگاه خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کند. 113. خداوند نیز بر جمالش عمل می کند و عمل او بر جمالش و از جمالش و با جمالش و در جمالش منجر به خلق عالم هستی شده که آخرین و کاملترین موجودش انسان است که صاحب جمال اوست. پس عمل خدا بر جمالش منجر به پیدایش انسان کامل شده که خلیفه و دوست اوست، که عاشق و فانی بر جمال اوست و مظهر جمال او. 114. انسان باید بداند که هر چه می کند با جمال خیش می کند و هر عملی از او خط و خال و نشان و نور و تحولی در جمال او پدید می آورد و یا نهایتاً جمالش را منهدم می کند تا نهایتاً جمال منهدم شده خود را در آتش می اندازد تا به کل نابود شود، تا همه اعمالش نابود شود. همانطور که اگر خوب عمل کند جمال الهی می‌یابد و با جمال او دیدار می‌کند و در این دیدار به جمال جاوید خیشتن می‌رسد و یاد این دیدار در همه اعمالش بر جمالش جاری می‌شود و جمالش را الهی می‌کند و این همان نخلق او به اخلاق الله است. 115. پس کل شیء یعمل علی شاکله همان اخلاق الله است که در کائنات جاری است و کارگاه خلقت است، یعنی کارگاه اخلاق. این اخلاق هستی می باشد، یعنی اخلاق وجود یافتن. 116. در قرآن کریم واژه هدایت جز به معنای سیر و سلوک عرفانی و سیر الالله در باطن جهان و حرکت جوهری نیست، و در این باره دو معنای به ظاهر متضاد وجود دارد. یکی این است که خدا هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند، و دیگر این که هر که خود بخواهد هدایت یا گمراه می شود. کلن این آیات به ظاهر متضاد اتفاقاً قلمرو به عرفان توحیدی و درک وحدت وجود است، ولذا خود قرآن هم گفته است که برخی می گویند که این کتاب مملو از آیات متناقض است، در حالی که اهل معرفت می دانند که امر یگانه و توحیدی است. در امر هدایت در می یابیم که خود بشری همان خداست، ولذا خدا بخواهد عین خود بخواهد است. یعنی هر که بخواهد که اهل هدایت باشد به معنای آن است که خدا خواسته است و بالعکس. این تناقض درباره اصل کفر و ایمان هم وجود دارد. در یک جا آمده که هیچ دلی بی اذن خدا ایمان نمی تواند آورد، و در جای دیگر ایمان امری اختیاری است. یعنی انسان در لحظه انتخاب بین کفر و ایمان با هدایت و ضلالت بر اراده خدا مقیم است، زیرا اختیار از جانب خدا به انسان هدیه شده است. یعنی هرگاه انسان بخواهد خدا هم می خواهد و خواسته انسان را محقق می کند. این همان مصداق آیه اجابت است که بخواهید تا اجابت کنم. کل راز سرنوشت و هویت آدمی در جهان بر همین امر خواستن است. یعنی قرآن مکتب اصالت اختیار و خواهش است و خدا مرید اراده انسان است. یعنی بخواه تا خدا هم بخواهد و سرعت و شدت اجابت هم بسته به شدت و عمق و جدیت خواستن دارد. پس انسان باید بر خواهش خود اصرار ورزد و صبور و مقاوم و پیگیر باشد و این شامل امر کلان کفر و ایمان و هدایت و ضلالت است و نه امور مادی و معیشتی، زیرا این امور قبلاً بر اساس مصلحت تعیین شده است، یعنی انسان در امور کمی دارای اختیار نیست بلکه در امر انتخاب سرنوشت صاحب اختیار است. یعنی هر که خدا را بخواهد، خدا هم بر او وارد می شود و سکان اراده و سرنوشت او را در دست می گیرد. یعنی خلیفه انسان می شود و بر جای انسان زندگی می کند و کشتی وجودش را به مقصد می رساند. 117. پس در می یابیم که امر توحید در اوج تضاد نهفته است. یعنی خداوند در متضادترین وضعیت وجود آدمی حضور دارد و این است که به قول علی علیه السلام هر که ضد خود باشد با خداست و به سوی خداست. در واقع تضاد یا دیالکتیک عرش حضور خدا در انسان است و این است که به قول علی علیه السلام هر چیزی با ضدش شناخته می شود، پس انسان هم در ضدیت با خود شناخته می شود و این ضد هم خداست. و این است که کافران از تناقضات و از داد گریزانند و عاشق همسانسازی و تشابهات و مساوات صوری هستند و هیچ ضدی را در قبال خود تحمل نمی کنند، ولی انسان مؤمن عارف عاشق ضد خیش است و به میزانی که ضد خودش را تحمل می کند و بلکه با دشمن خود مدارا و محبت می کند به خدا نزدیک می شود. ولذا بنده همه دیدارهایم با او را در اوج همزیستی و محبت با اشد عداوت‌های اطرافیانم دریافتم. 118. من با او مواقعی دیدار کردم و در موقعیتی بر من رخ نمود که غرق در اشد جفا و خیانت و ستم اطرافیانم بودم و دم بر نمی آوردم و فقط بر آنان لبخند می زدم و بر ایشان دل می سوزاندم و آنان دمادم بر من تیغ می کشیدند و مشغول هر نوع دسیسه‌ای حتی برای نابودیم بودم. 119. آیا به راستی دیدار جمالش با من چه کرده است؟ هرچه غیر او و به خصوص دشمنان او را از دلم زدوده و همه سیاهی های دوران جاهلیت نفس مرا در طی سالیان از من پاک ساخته و درب قرآن را بر من گشوده و مرا در صراط المستقیم هدایت قرار داده است. عرفان عملی من با دیدارش آغاز شد. برخی از عرفا با دیدارش به پایان می‌برند، ولی من با دیدارش آغاز کردم و همه آثارم پس از دیدارش پدید آمده است. 120. پس از واقعه نزول روح، برای مدت‌ها من از تنهایی حراسی مرگبار داشتم، در حالی که عمری را قبلاً در تنهایی زیسته و عاشق تنهایی بودم. حضور آن روح در من به قدری مهیب و عظیم و دلهور بار و بنیاد برانداز می آمد که در حضور دیگران حمل این روح آسان‌تر می شد. این دیگران اصلاً مهم نبود که چه کسانی باشند و اتفاقاً کافرترین و منکرترین آدم‌ها در این مواقع مفیدتر می آمدند. زیرا حواس مرا از خودم پرت می کردند و مرا از خودم غافلتر می ساختند. می دانستم که این گناه است، ولی چاره ای جز این نداشتم و به علاوه شقی‌ترین آدم ها در آن دوره در کنارم بودند که دمادم مواجه با مشاهدات و حواس غیبی بودند تا شاید ایمان آورند که نیاوردند. جز یکی از آنها که یک زن بود و شرایط ویژه‌ای داشت و از فرط ناچاری تا مدتی در دین ماند و سپس رفت. 121 در آن دوره به مانند یک کودک نوزاد یا یک زن تازه زایمان کرده و یا همچون انسانی در حال احتضار مستمرن نیاز داشتم تا یکی در کنارم باشد و با من حرف بزند از هر چیزی، و شدیداً نیاز داشتم به کسی دست مرا بگیرد. احساس از دست رفتن شدیدی داشتم و با هر حرکت کوچکی احساس پروازی به اعماق آسمان داشتم و حس فنا شدن. هرچند که دارای لذت و مستی وصف ناشدنی بود، ولی با حراسی غیر قابل وصف همراه بود که قبلا نمی شناختم. همچون حراس روز قیامت بود، زیرا مستمرن علائم قیامت را هم در همه سو می دیدم. به راستی من بر جهان دیگری وارد شده بودم. من بر آخرت وارد شده و رو به ملکوت بودم. یک پایم در این دنیا و یک پای دیگرم در آن سو بود. 122 با هر نفسی که می کشیدم به جهان دیگر می رفتم و باز می گشتم. هر گامی که بر می داشتم گویی آسمانی را در می نوردیدم و به راستی در می نوردیدم و مشاهداتی حیرت آور داشتم. و همه نفسها و حالاتم با اذکار و اسماء الهی به طور طبیعی در جریان بود و با به زبان آوردن هر نامی از خدا از این رو به آن رو می شدم و آن صفت در من به فعل می آمد. جرأت نمی کردم که نام الله بر زبان آورم. نام هر پیامبر یا امامی را که می بردم و یا به یادشان می افتادم آنها در من مجسم می شدند و برخی جمالشان را در من دیدار می کردند و می گریختند. من روحانی شده بودم. ولی افسوس که سالی نگذشت که این روح دوباره به سوی او رجعت نمود و من به ناگاه به لحاظ جسمی سقوط کردم و بیمار شدم تا کنون. این رجعت روح را و حق آن را با تمام وجودم درک می کردم، ولی دلیلی عقلانی و دینی نداشتم تا لای قرآن را گشودم و آیه رجعت روح را دیدم و دلم آرام گرفت. زیرا می پنداشتم که چه گناه بزرگی مرتکب شده ام که روح از من رخت بربسته است. هرگاه که چنین سوالاتی داشتم ناخودآگاه لای قرآن می گشودم و در همان صفحه پاسخ خود را می یافتم. قرآن حجتی بر احوال و حوادث روزگارم شده بود و احساس می کردم که فقط برای من نازل شده است. و در قرآن خود خداوند را حاضر می دیدم که با من سخن می گوید. 123 در آن دوره همواره احساس می کردم که موجودی بر سرم یا شانه هایم نشسته است و گاه صدای بال یا نفسهایش را می شنیدم و می هراسیدم. تا شبی رویایی دیدم که پرندهی بس عظیم که تمام آسمان را پر کرده بود فرود آمد و بر سرم اطراق کرد. او پرندهی مثل سیمرغ افسانه‌ای بود و چون ماه می درخشید. بویی بر سرم نشست و در سرم وارد و مقیم شد و مرا به هر جایی که لازم باشد پرواز می دهد و زمین و زمان را به من می نمایاند. 124 در آن دوره من بلا وقف مذکور پروردگار بودم، یعنی دائم الصلات. و مصداق کسی که به قول قرآن نماز را بر دلش نوشتند، من شبان روز در حال سجده‌ای بی اراده و طبیعی بودم، همه چیز رنگ و بوی خدا داشت و خدا در هر فعل و رفتار من حضور داشت. به هر سو که نظر می کردم نشانه آشکاری از او می دیدم. جهان به نور او منور شده بود و این قیامت واقعی بود برای من. همه اسرار و اساطیر عرفانی و آیات غیبی و متافیزیکی قرآن برایم تحقق یافت و حتی در خرافی ترین باورها و افسانه ها نیز حقیقتی می یافتم. در این دوران بر هر کس و خانه ای که وارد می شدم زندگیش از این رو به آن رو می شد و از دوزخی به بهشتی تغییر ماهیت می داد و همه امراض و گرفتاری های مردم را رفع می نمود و این وضع شفاعت البته تا سالها با من بود و من خود به تدریج با آن به بنبست رسیدم و سعی کردم از کاربرد عامه آن برحذر باشم و از آدمها فاصله بگیرم، چون می دیدم که موجب گمراهی بسیاری می شود. در این دوران همچون رسول اکرم که به مصداق قرآن در حین ذکر دچار چشم زخم کافران شد، من نیز بارها تا سرحد مرگ رفتم و برخی امراض از آن دوران در من مانده است که به راستی آتش نگاه کافران است که مرا زخمی کرد. از آنجا که این ذکر شبان روز در من جاری بود، سعی می کردم جایی نروم و در خانه تنها باشم. هرچند که در خانه هم با همسرم مواجه بودم که عمری با اعتقاد من در نبرد و انکار بود و اینک تمام وجودش نسبت به من خشم و عداوت خونین بود و بالاخره دست به دسیسه و انتقام زد و کارش به رسوایی کشید و او هم گریخت و مرا ترک کرد و برای توجیه عملش اتهاماتی ناروا اشاعه داد که گریبانگیر خودش شد و بعدن شنیدم که به تومور مغزی مبتلا شده و به دام سلاخی پزشکی افتاده است و عذابها کشیده است و البته در تمام عمر با محبت به او هشدار داده بودم که اگر با من و همراه من نیست لااقل عداوت نکند که غضب خدا را تحریک نکند، ولی او این حرفها را باور نداشت و به همه مقدسات می خندید و بالاخره باور کرد، ولی دیر شده بود. 125. در این دوره بارها صوری عینی از بهشت و دوزخ را به چشم دیدم. صدای اهل دوزخ اگر اندکی ادامه می‌یافت و آن صحنه‌ها استمرار می‌یافت، من نابود می‌شدم از وحشت. ولی مناظر بهشتی به راستی سیمای ابدیت همین طبیعت بودند. در آن دوره هر کجا که بودم پرده هایی از عالم غیب به کنار می رفت و برخی از نشانه های غیبی بر اطرافیانم نیز آشکار می شد و برخی از آنان به سرعت کوس انالحق زدند و ادعای پیامبری کردند و دکانها برپا نمودند و سپس ساقط گشتند. این نشانه ها بر کافرترین آدم ها آشکار می شد تا ایمان آورند و توبه کنند و آنها به جای این کار ادعاها می کردند و بساط ارشاد خلایق و دار و دسته به راه انداختند و رسوا گشتند. 126. به بیان دیگر این واقعه نزول حق بود. حق آمد و باطل رفت و زان پس من گزارشگر حق و باطل در جهان بودم. پرده به کنار رفت و من حقیقت را دیدم و دوباره پرده فرو افتاد و من در انتظار یک نزول دیگرم. یک عروج دیگر، یک دیدار دیگر، یک روح دیگر. این صورتی از جنات نعیم بود. آنچه که قرار بود و لازم بود که بدانم و ببینم دانستم و دیدم تا کمر همت بندم برای احیای دین خالص و معرفت حق و شناخت آخر الزمان. اینها حجت‌های من برای این رسالت عرفانی بود و کافی هم بود برای این رسالت، هرچند که فقط مرا تشنه‌تر و بیتابتر و محجورتر و تنهاتر و رنجورتر ساخت. البته همه اینها هم از جمله ملزومات این رسالت هستند. اگر به اراده و اختیار من بود، هرگز حاضر نبودم که از آن جهان بیرون آیم و به سراغ مردمان روم، که هم درد و داغ فراق را و هم داغ تهمت و ملامت و خیانت مردمان را تحمل کنم. البته هیچ عاقلی چنین نمی کند و من هم چه بسا نمی کردم. گرچه در همان دوران هم من خانه به خانه مشغول خدمت به مردم بودم و خدا را فقط برای خودم نخواستم. ولی اگر در آن مرحله می ماندم چه بسا این همه تحمل بلاکشی نمی داشتم و تک و تنها در دازگاره با خدای خودم می ماندم. در واقع خداوند با پسگردنی مرا به سوی مردمان فرستاد و مأموران اطلاعات را به دازگاره آورد تا مرا از پناهگاه قدسیم برانند و آواره شهر و دیار بیگانه کنند تا بیگانه را برخیش ترجیح دهم. به هر حال حیات این دنیا حتی جای تناسایی ملکوتی و قدسی توأم با فقر و فنا هم نیست و بالاخره خداوند گام به گام یارانی را به سویم فرستاد تا آثارم را به مردم برسانم و همه روابط و فعالیت‌های شخصیم را بر من حرام کرد و حتی سلامتی جسمانی را از من گرفت و مرا مأمور نوشتن شبانه روزی و انتشار آثارم ساخت. جوانی مؤمن و پاک از مشهد به نام محمد هاشم حشمت با دل و جان و بیمزد و منت بار انتشار آثارم را از طریق سایت بر عهده گرفته است و جدیدن هم یک روحانی مؤمن از اصفهان به نام آقای ملکیان می خواهد مجموعه آثارم را یک جا در یک سیدی در سراسر کشور پخش کند. اینان نیز مأمورانی از جانب خدایند تا این رسالت را به مردم برسانند. 127. این که خداوند از انتشار این معارف چه در سر دارد فقط خودش می داند و بس. آنچه که مربوط به من است این است که مأمور و معذورم در آنچه که باید بنویسم و آشکار کنم در ورای همه مصالح اجتماعی و سیاسی زمان. 128. هرچه که پیشتر آمده ام بر یقین من افزوده شده است که این راه از آن اوست و من مأمور اویم و حق ندارم که دست از پا خطا کنم. او در همه حال با من است و مرا معجزه‌وار تا به اینجا آورده است. او مالک و صاحب و رب و خالق و سلطان و مولا و یاور و رزاق و حافظ و رهنما و هادی و معلم من بوده است و خوب مرا آدم کرده است. روزی دیوانه ای متکبر و فاسد و سرگشته بودم و جانوری بودم که کوس اناالحق می زدم، ولی اینک هرچه که می بینم هیچ اثری از خود در دو عالم نمی یابد و حیرانم که من کی هستم که با من چنین می کند و با وجود سراسر درد و بیماری من فها که نمی کند. من خودم بزرگترین معجزه اویم، زیرا خود را به خوبی می شناسم که چیستم. به هر حال جز از خودش برایم چیزی باقی نگذاشته است. من جز درد نیستم و او خدای من است. تنها صفاتی که از من برای من باقی مانده است که با آن خود را می شناسم اینها هستند: درد، بیخوابی، اندوه، بغض، در هم شکسته، دلی ویران و تنی آلوده و در حال احتضار که هر شبانه روزی 15 ساعت در یک جا نشسته و بلا وقفه می نویسد. در دست راستش قلم و در دست چپش سیگار، این می سوزد و آن می سازد. جسدی که حدود 15 سال است که تشییعش و تدفینش به تأخیر افتاده است. جسدی که می نویسد این است آنچه که. 129. هر بار کتابی که به اتمام می رسد با خود می گویم به گمانم که دیگر موقع رفتن من است که بروم یک استراحت ابدی بکنم، ولی از این نجوایم ساعتی یا نیم روزی نمی گذرد که کتاب بعدی آغاز می شود و 15 سال است که این وضع ادامه دارد و می دانم هرگاه که هنوز خبر زنده ماندنم به فامیل و یاران قدیم من می رسد در دل با حیرت می پرسند: عجب، مگر هنوز زنده است؟ زیرا هر بار که کسی مرا دیده در حال موت دیده است. به همین دلیل چه بسا بسیاری بیماری مرا تمارز می پندارند. 130. سال هاست که با وصیت نامه‌ای در کنار متکا می خوابم و بر می خیزم و پارش می کنم و باز وصیت نامه‌ای دیگر تا شبی دیگر. هیچ کس به اندازه من وصیت نامه ننوشته است. به راستی موجودی عجیب تر از خودم در دو عالم نمی شناسم. گاه فکر می کنم که نکند که قرار باشد که اصلا نمیرم. هیچ کس چون من با مرگ همزیستی نکرده است. نه فقط این 15 سال اخیر، بلکه تقریبا نیمی از عمرم را از 20 سالگی به بعد فقط به امید و شوق مرگ زیستم. نه اینکه از زندگی نفرت داشته باشم، که نمی شناسم کسی را چون خودم که زندگی را اینقدر دوست بدارد، بلکه می بینم که کاری در خور انجام دادن ندارم که ارزش زنده بودن داشته باشم و نان خدا را بخورم و هوای او را کثیف کنم و سربار برخی از اطرافیانم باشم و در انتظار کسی که بیاید و مرا به خاطر خدا مشتمالی دهد تا قولنج بدنم باز شود و دردم اندک کاهش یابد. اکثر مواقع که میخواهم از رخت خواب برخیزم، تمام بدنم بی‌حس و کرخت و در واقع مرده است و فقط قلبم کار میکند و تا کسی مدتی بدنم را ماساژ ندهد توان برخاستن ندارم. گویی خونی در رگ ندارم یا خونم از حرکت ایستاده است. گاهی اصلا نبض ندارم ولی زنده‌ام. چطور ممکن است؟ هیکل من بزرگترین نشانه رستاخیز و زنده شدن اموات است. من مرده‌ای زنده‌ام که فقط برای نوشتن قلبم می‌تپد و مغزم کار می‌کند. من نویسنده خدا هستم. کتیب الله. هر کسی برای خدا در این کائنات انجام وظیفه‌ای می‌کند و من هم کاتب و مؤلف او هستم و قلم من میکائیل من است. جبرئیل با محمد صلی الله می گفت: بگو، قل. و میکائیل به من می گوید: بنویس. من حق فهم هستم برای خودم و حق قلم و نوشتن هستم برای خدا و حق عشق و عدالت و هدایت هستم برای مردم و حق دوست داشتن هستم برای دشمنانم و حق تنهایی هستم برای دوستانم و حق ظهور ناجی موعودم برای کل بشریت. من شناسنامه امام زمانم و کسی او را جز به واسطه من و آثارم نخواهد شناخت. خدای را سپاس که وجود حقیرم را به خدمت اراده‌اش گرفت تا عمرم به بیهودگی و بلهوسی هدر نشود. 131. روابط آدم‌ها در هر سطحی از خانواده تا جامعه و حاکمیت سراسر بر ریا و تزویر و نفاق است، ولذا تزویر، زدائی و صدق و اخلاص در رابطه اگر یک طرف باشد جز انهدام رابطه حاصلی ندارد، زیرا کسی نمی ماند. بنابراین پشتوانه و در پشت قباله صدق تنهایی است. فقط کسی می تواند صادق باشد که پیشا پیش تنهایی و حق تنهایی را به عنوان اجر صدق درک و تصدیق کرده باشد. اکثران می پندارند که تنهایی هزینه و کفاره صدق و اخلاص است، در حالی که اجر آن است و در به رستگاری انسان در جهان است. پس در اینجا معلوم می شود که فرق انسان صادق و ریاکار، فرق دو موجود با دو نگرش و فهم و منطق کاملا متضاد است. این تضاد تا آن حد است که بهشت یکی دوزخ آن دیگری است و بالعکس. این همان تفاوت کفر و ایمان در قرآن است که آنچه را که یکی نیکی و راستی و لذت و سعادت می داند، دیگری آن را شر و عذاب و بدبختی می داند. پس تفاوت بین دو ماهیت از حیات و هستی است که در تضادند و این تفاوت ذاتی است. و منافق کسی است که می خواهد این دو را با هم تلفیق کند، پس طبیعی است که دیوانه شود و رسوای زمانه گردد. او حتی از کافران علنی هم پست تر می شود و خداوند منافق را در درک اسفل السافلین جای داده است و منفورترین خلایق ساخته. نام این نفاق امروزه در سراسر جهان تحت عنوان حقوق بشر و وحدت بشریت و صلح جهانی و حتی عشق تطهیر و تقدیس می شود و برخی حتی آن را عرفان می نامند و وحدت وجود را التقاط و اختلاط کفر و ایمان پنداشتند، در حالی که وحدت وجود و توحید تلفیق و تساوی این دو نظام ارزشی نیست، بلکه فرارفتن از این دو است و این خروج و عروج روح است و اجر انسانی است که در ایمان کامل شده و حقوق دین را تماماً ادا کرده باشد. 132. معراج محمدی اجر غایت مهر و صبر و خون دل خوردنش درباره شقی ترین مردمان روی زمین، یعنی قریش بود. یعنی غایت مهرش نسبت به هدایت اشقیا او را به غایت مهر خدا، یعنی جمال او رساند. محمد صلی الله با جمال کمال رحمت و عشق پروردگارش دیدار کرد و این دیدار به مثابه دریافت بود، یعنی کمال محبت خدا را دریافت و به منشأ رحمت مطلقه که جمال اوست ملحق شد و لذا جمال خود محمد صلی الله نیز مظهر کمال رحمت محمدی بر امت شد و صلوات بر جمال محمد این معراج محمدی است، زیرا محمد صلی الله در دیدار با جمال پروردگارش از وی جمال یافت و به همین دلیل دین محمد تنها دینی است که پیروانش بر جمال پیامبرش سلام و صلوات می‌فرستند. و حقیقت اقامه صلات هم چیزی جز الحاق به جمال محمد نیست. و این است که خود همو می فرماید که صلات معراج مؤمن است، یعنی الحاق به کمال رحمت و محبت. پس اقامه صلات واقعی کاملا عاشقانه است و این است که اقامه صلات فقط برای مؤمنان است، یعنی کسانی که صاحب امام زنده هستند، چرا که جمال یک امام زنده و پیر روحانی دری به سوی جمال محمد است و جمال محمد هم عکس رخ اوست. و این سلسله مراتب عشق جمالی و لقاء الله است و این است که علی علیه السلام می فرماید که هر که مرا دیدار کند خداوند را دیدار کرده است، چرا که علی جمال پروردگار را دیدار کرده است که خود می فرماید خدای نادیده را نپرستیدم. این است که در عرفان اسلامی جمال پیر جام جهان نما و خدا نمای مرید است و این رابطه عرصه قیامت و لقاء الله است. و البته سلسله مراتب لقاء الله داریم، یعنی سلسله مراتب معراج و تقرب الالله. 133. و اما چرا همه کسانی که در تاریخ اسلام به درجه ای از این دیدار رسیدند متهم به الحاد و ارتداد شدند و فتوای قتل این عاشقان به دست ملایان شرع صادر شد و خود امامان ما نخستین کسانی بودند که مشمول اینها شدند و علی نخستین مرتد در تاریخ اسلام است در محکمه ملایان حکومتی. 134. و عجبا که خود پیامبر اسلام به عنوان باعث و بانی و شارح و شارع اعظم اسلام و قرآن در تمام عمرش که در منصب سلطان عرب هم بود، حتی یک فتوای الحاد و ارتداد بر علیه اعتقاد و سخن کسی صادر نکرد. علی علیه السلام هم همینطور. پس از کجا فتوای ارتداد و قتل به صرف اعتقاد و کلام در تاریخ اسلام تبدیل به سنت شده است؟ پروازه هست دستگاه حکومتی عثمان و عمر و سپس عموی و بنی عباس مهد پیدایش این سنت شیطانی بوده است. کعب الاخبار قاضی دربار عثمان حکم ارتداد ابوذر را به دستور عثمان و معاویه صادر می کند و کعب الاخبار هم یک یهود منافق بود که نیازی به توضیح ندارد و ابو موسا اشعری هم حکم ارتداد علی علیه السلام را صادر می کند و شریح قاضی هم به امر یزید حکم ارتداد حسین علیه السلام را. این است سنت بنی اسرائیلی است که اول امامان ما و سپس عرفای ما را در تاریخ مرتد و مقتول ساخته است. همان سنتی که مسیح را هم مرتد اعلان کرد و حکم به قتل او داد. شیوه های اعدام و کشتن امامان و عرفا رسوا کننده ماهیت ضد شرعی منابع فتواست. در کجای شریعت آمده که می توان کسی را به هر جرمی مسله کرد و یا در بیابان از فرط گرسنگی محکوم به مرگ تدریجی کرد و یا کسی را شمع آجین نمود؟ 135. به روایت تاریخ علی علیه السلام در جمعی که مشغول تفسیر و تأویل قرآن بود به ناگاه از سخن بازی ایستاد و سپس گفت اگر بیش از این ادامه دهم مرا به جرم کفر و الحاد سنگسار می کنند. 136. پس واضح است که تهدید به مرگ و صدور فتوای ارتداد به خاطر طرز فکر و باور و سخنی مطلقاً در سنت محمد و آل او نبوده است، بلکه خود آل محمد صلی الله همواره در معرض این فتواها بودند. 137. تاریخ مذاهب نشان داده است که هر کسی که به صرف اعتقاد و باور و ادعایی محض محکوم به قتل شده است برحق بوده است و قاتلانش ستمکار و باطل بودند و این خود یک حجت و سنت بر حق الهی است برای اهل معرفت و اتفاقاً کشته شدن به صرف اعتقادی دال بر حقانیت آن اعتقاد و زمینه اشاعه و جهانی شدن آن اعتقاد بوده است و همه امامان شهید اعتقاد و معرفت و کلام خود بوده اند و لا غیر، که به قول حسین خورشید لقای ما به راستی که زندگی چیزی جز اعتقاد و جهاد برای تحقق آن نیست. 138. اصولا کسی که جانش را برای اعتقادش می‌دهد در اعتقادش بی تردید حقی عظیم است، وگرنه یک اعتقاد ناحق قادر نیست که جان را قربانی خود سازد. پس اعتقاد برتر از جان است اگر برحق باشد. اعتقادی که جان صاحبش را می گیرد و صاحبش هم با اشتیاق جانش را می دهد اعتقادی جانانه است. جان مخلوق و معلول آن اعتقاد است. 139. یک سؤال: پس آیا مثلا کمونیست های بی خدایی که جان خود را در راه اعتقاد خود نهاده اند چه؟ ادراک و استنباط چنین کسی از مکتبی که نام کمونیسم را بر خود حمل می کند بسا برتر از کمونیسم کتابی بوده است. و کمونیسم کلاسیک فقط محرک چنین انسانی در مسیر حق و عدالت و عشق به مردم بوده است. این یک سوء تفاهم کلامی بوده است. خدای چنین کسی در تفسیر و بیان با خدای عامه مردمان متفاوت بوده است، مثل خسرو گل سرخی که خود را مرید علی علیه السلام معرفی کرد. همانطور که در قرن بیستم شاهد نهضت کشیش‌های کمونیست در آمریکای لاتین بود. تفاوت خدا و خداپرستی در انسان‌ها یکی از مهمترین معضلات انسانشناسی و فلسفه مذاهب است. همانطور که همه فتوا دهندگیه امامان و عارفان ما روحانیون و متشرعین به نام بودند. این تفاوت و نبرد خدای آسمانی و خدای قلبی است. این فتوای ارتداد خدای آسمانها بر علیه خدایی مقیم در قلوب انسان است. خدای ابو موسی اشعری و علی، خدای شریح قاضی و حسین، این فتوای ابلیس بر علیه انسانهایی است که خدا را در دل خود یافتند و خدای خودی را می پرستند و نه خدای بی خودی را. این نبرد ابلیس بر علیه حضور و ظهور خدا از انسان است. این عداوت بر علیه جمال خداوند است. این نبرد بر علیه عشق انسان به خداست، زیرا ابلیس هم عاشق بر خدا بود و یاد عبی عشق می کرد و لذا هووی انسان است. و هر انسانی که دعوی عشق به خداوند کند به بوته امتحان ابلیس می افتد و خداوند این مأموریت را به او داده است. از همه فتوا دهندگان ارتداد اعتقادی از لشکریان ابلیس هستند. 140. اصولاً در عصر ما که آخر الزمان است، دعوی هر اعتقادی به مثابه کیمیاست. انسان مدرن جز دعوی پول و پلو و پته نمی کند. آخر الزمان دوره انحطاط و پایان اعتقاد است. و این علت العلل همه جنون و جنایات بشر مدرن است. بشری که اگر از اعتقادی حمایت و پیروی کند فقط برای پول و پست و منافع شخصی و دنیوی است. اعتقاد در نقطه مقابل لیبرالیسم و پراگماتیسم و نیهیلیسم است که مذهب انسان آخر الزمان است، زیرا اعتقاد آدمی را متعهد و محدود می کند، انسان به اصطلاح آزادی خواه پس مهر اعتقادی است الا اعتقاد به بی اعتقادی. و انسان ساقط شده در پایین تنه است و از بالا تنه توهی و قلب و ذهنش مرده است. انسان بی اعتقاد همان انسان بی کله است که اصطلاحاً به انسان اهل عشق و حال هم معروف شده است، که البته همان عشق به پایین تنه است که خصم تعهد است. 141. اعتقاد به بی اعتقادی که همان اعتقاد به بی تعهدی و بی وفایی و بلهوسی است، مذهب انسان آخر الزمان است. الا آن مذاهبی که با دنیای فرد کاری نداشته باشد و فقط مربوط به حیات پس از مرگ باشد، البته ضرری ندارد و اتفاقاً پشتوانه بی‌اعتقادی و کفر در حیات دنیاست. 142. اگر کمونیسم توانست ده‌ها ملت را بیدار کند و به انقلاب بکشاند، به دلیل آن بود که انگشت بر روی قلب مذهب خدا گذاشته بود، یعنی عدالت و حمایت از فقرا و مستضعفین که شعار محوری همه انبیای الهی بود. عشق به عدالت و آزادی از ستم بود که مردم جهان را به مدت یک قرن احیا کرد و نه انکار مذهب. در دریایی از ادبیات کمونیستی فقط یکی دو جمله برخلاف مذهب وجود داشت که بسیار بیشتر از آن در ادبیات عرفانی ما وجود دارد که مذهب شرک و نفاق را رسوا و انکار کرده است. این نشان می دهد که حق هرگز از راه توجیهات فلسفی و علمی و فنی بر انسان اثر نمی کند، بلکه به واسطه نور ذاتی خودش انسانها را بیدار می سازد. 143. آن که برای اعتقاد خود می میرد عاشق است، ولی انسان چگونه می تواند عاشق یک ایده باشد؟ انسان عاشق یک انسان دیگری می شود که اسوه و مجسمه یک ایده برحق است. انسان معتقد به مثابه امام معرفت. پس منشأ اعتقاد حقیقی عشق به یک انسان برحق است. 144. آنچه از نیکی نیکتر و از زیبایی زیباتر و از حق هم حقتر است، انسان نیک و زیبا و برحق است. از طریق چنین انسان‌هایی است که اصولاً عقیده‌ای پدید می‌آید. ایده‌ها و معارف و باورهای زیبا نیز معلول انسان‌های زیباست. اعتقاد به خودی خود منشأ عشقی نیست. اعتقادات برحق و زیبا بیانگر وجود انسان‌های بزرگ است. اعتقاد به ایده‌ای همانا اعتقاد به نوعی از انسان است که به واسطه آن ایده قابل فهم است و آن ایده شناسنامه این انسان است. به همین دلیل انسان صاحب اعتقاد ولی بدون داشتن یک امام و اسوه برحق و زنده‌ای که عینیت آن اعتقاد باشد، انسانی ریاکار و منافق می شود. اعتقادات و ایده های بدون امام زنده عرصه فریب هستند. علی است که عدالت را تعریف می کند، حسین است که به شهادت معنا می بخشد، محمد است که رحمت را عینیت می دهد، مسیح است که عفو را زاینده است، سقراط است که حکمت را پدید آورده است، بودا است که نیروانا را کشف کرده است. از جستجوی این مفاهیم و حقایق بدون داشتن اسوه عینی جز گمراهی است. بی امام کافر است. یعنی بی امام بی اعتقاد است و بی معنا است، بی باور است. پس باور به خدا بدون داشتن امامی که خدا دیده است و مظهری از اوست، بی معنا و عین نفاق است. 145. آخر الزمان که دوران تعین و تجسم همه ایده ها و مفاهیم است، خداپرستی همچنین است. انسان یا باید خود او را دیدار کرده باشد و یا در ارادت و اتصال معنوی با کسی باشد که او را دیده است. یعنی یک عارف واصل به عنوان امام. و این است که ما معتقدیم که تنها مذهب حقیقی و صادقانه و نجات بخش آخر الزمان مذهب امامیه است و لا غیر. امامیه یا تشیع جز این هیچ معنای دیگری ندارد. 12 امام ما بنیانگذاران امامت هستند و منابع تغذیه بشری در این امر می باشند. همانطور که هزاران پیامبر آمدند تا شریعت و احکام اخلاقی را در بشر پایه‌ریزی کنند. 146. پس این بدان معنا نیست که مثلا ما امروزه بخواهیم شریعت و اخلاق و فطرت دینی خود را با توسل مثلا با حضرت نوح و یوسف حاصل نمایی، بلکه بایستی امام زندهی داشته باشیم و در اتصال با او خود به خود به روح 12 امام و 124,000 پیامبر متصل شویم. بی امام زنده نه شریعت دارد و نه اخلاق و معنویت، نه ایمان به خداوند و نه به هیچ حقیقتی اعتقاد دارد و مذهب و اخلاق برای او فقط یک شعار ریایی است که عاقبت او را منافق می سازد. 147. امروزه وقتی یک نفر به قصد دیدار با خداوند حرکت می کند، خواه ناخواه نفس واحده بشریت را با خود می کشاند، ولذا این دیدار کل بشریت را در بلند مدت احیا خواهد کرد و بشریت فقط به واسطه جهاد چنین انسانهایی در تاریخ زنده مانده است. عارفان به مثابه پیامبران آخر الزمانند و البته مقام و اصالتش در نزد خدا از بسیاری از انبیای سلف برتر است، زیرا خداوند را در عالم حیات دنیوی دیدار کردند. این حقیقت از زبان پیامبر اسلام نیز پیشگویی شده است. 148. عارفان ما اکثرا قربانی جهل روحانیون قشری بودند که توان فهم معنای ختم نبوت و امامت و آخر الزمان را نداشتند، و عجبا که فتوای ارتداد برخی از این عارفان را ملایان شیعه صادر کردند. این بدان معنا بوده که این ملایان اسیر نجات پرستی عربی خود از فهم معنای امامت عاجز بودند و امامت را فقط در امامان صدر اسلام محدود و مختوم دانستند، همانطور که ختم نبوت را هم به معنای پایان وحی و قطع رابطه انسان با خدا فهمیدند، در حالی که رابطه خدا با انسان در عرصه ختم نبوت بی‌واسطه شده است. اینان تا به تحمل این لطف الهی به بشر را نداشتند، زیرا خودشان نان دلالی این رابطه را می خورده اند و صد رابطه خدا و خلق بود. 149. انسان هرچه که تنها تر می شود، چشمش به زیبایی های ملکوتی و قدسی بازتر می شود و تجلیات حق را می بیند و موجودات غیبی را دیدار می کند و متعاقب آن تنهاییش عمیق‌تر و غیر قابل تحمل‌تر می شود از این که می داند که این همه یاران مقدس هستند و انسان در حیات خاکی باید تنها و بی کس بماند و با زشتی ها کنار بیاید و پلیدان را تحمل کند، و این دیالکتیک را باید جانکاه ترین وضع در سلوک عرفانی و حیات روحانی دانست که همه عارفان از این وضع در فریاد و فغان و شیون بودند. از یاری که هست و دیدند ولی تا قیامت باید در فراق و انتظار باشند و به خدمت اشقیا و زشت جان بپردازند. آن که صبری از بهشت او دید و شرابی از دستش چشید، چگونه تواند دوزخ آخر الزمانی را تاب آورد؟ لطافت آن بهشت و قداست آن روی و ترابت آن شراب جان و تن و دل را در این دنیا بیتابتر و رنجورتر سازد، الا این که از خلق دنیا بگریزد که این نیز مجاز نیست. آن که روی او دیده باید خلق را به سوی او کند، ورنه حق رویش را ادا نکرده است. 150. هر که را روی بنماید شقی‌ترین مردمان را به سویش کند و این امتحان دیدار است. آن که از اشقیا و دشمنانش روی برگرداند، او نیز از وی رو برگرداند. دیدار رویش اجر خدمت به شقی‌ترین و بدبخت‌ترین مردمان است. معراج محمدی اجر رحمتش به خلایق بود. جمال او جمال کمال رحمت و محبت و لطف و کرامت اوست. جهان هستی جلوه ای از روی اوست. جهان هستی مخلوق عشق جمال و جمال عشق اوست. هر که در عشق او فنا شود بقا یابد. 151. آنچه که رشد معنوی انسان نامیده می شود، حرکت روحانی او به سوی اکنونیت و حال است. تا آنجا که مقیم در اکنون شود و از پس و پیش و گذشته و آینده پاک گردد، تا بتواند اهل واقعه و واقعیتگرا شود، یعنی اهل دل گردد و هستی را همانگونه که هست دریابد. و این مقام حضور است و علم حضوری و مقام شهود. این اقامت در جاودانگی و رهایی از اسارت گذشته زمان است و رسیدن به هستی بی زمانی یا فوق زمانی. این مقام انسان کامل است، انسان حاضر و ناظر و شاهد، انسان هستیمند. این همان مقام مقربین است که کمالش علیین است، انسان رها از زنجیر علیت و ذهن استدلالی، انسان به خود رسیده و مقیم در خیشتن، انسان موحد. این مقام ولایت وجودی است و مقام دوستی با خداست که در قرآن مذکور است. کسانی که از پس و پیش پاک شدند، انسانی پاک شده از تاریخ. این انسان نجات یافته از غفلت و نسیان نسبت به خیشتن و هستی است. انسان بیتا و یگانه و بی. 152. در بدو ورود به دازگاره در سال 1372 با واقعه نزول روح به قلمرو به حال رسیدم و مقیم در دل شدم و صاحب دل گردیدم. یک سال بعد که هنوز روح در من به طور کامل جا نیفتاده بود و من به طور کامل در دل خیش مقیم نشده بودم، که واقعه برتری بر من نازل شد و آن نزول هو بود که مترادف با عروج روح و دل من به سوی حق بود، که منجر به چند دیدار قدسی با نشانه های کبیری از خداوند شدم و تجلیاتی از جمال حضرت حق بر من کشف و شهود گردید که شرحش گذشت. هو چون عقابی به صورت هو از آسمان بر سینه ام فرود آمد و مرا به ذاتم کشانید و غرق در ذات ساخت و از آن سوی ذاتم قلب و روح و جانم را با خود به آسمان ها برد و من اینک در حال عروجم در طی این 15 سال اخیر تا کنون. و این همان دوران تنها و بیکس شدن من در دنیاست و گریختن همه عزیزانم. این همان دوران بیماری حاد و مستمر و دردها و تبهای مداوم من است. 153. خبر نزول روح را در قرآن داشتم، ولی هرگز چیزی از باب نزول هو نشنیده بودم. نزول هو همان عروج روح است که البته در قرآن مذکور است. و اینک سال هاست که من هویم، یعنی در نزد اویم و در نزد تن خیشتن نیستم. من نیستم و این است که همه از من گریزانند. من بوی نیستی می دهم. من طوفان فنایم و نگاه فنا. من نگاه اویم در میان مردم، شاهد شهید. 154. در روز نزول روح به ناگاه آسمان دازگاره از هجوم دریایی سنجاقت سیاه شد که همه اهالی از وحشت دل در سینه نداشتند، زیرا آن منطقه هرگز سنجاقک به خود ندیده بود و طبیعت آنجا به دلیل کوهستانی و سرد و خشک بودن محلی مناسب برای رشد و زندگی سنجاقک نیست. من همواره سنجاقک را ناخودآگاه دوست می داشتم. یکی از این سنجاقک ها آمد و بر روی دستم نشست. در صورتش که دقت کردم به راستی یک فرشته بود از غایت زیبایی و وقار و قداست. این همان تجسم و تعین نزول ملائک بود به همراه روح. و تا مدتها به هر کجا می رفتم عده‌ای سنجاقک مرا تعقیب می کردند و بر بالای سرم بودند. و گاه حضور حقیقی آنها را شبها در تنهایی در اتاقم می دیدم که برخی کودکانه و به اندازه کودک شیرخواره بودند و برخی به اندازه هیکل یک انسان و گاه بزرگتر. 155. همانطور که گفتم یکی از بقایع دازگاره نزول یک پرنده بزرگ آسمانی در سیمایی سیمرغ گونه بود که بر سرم نشست. زان پس تا سالها هر کجا که بودم عقابی در همان حوالی می گشت که برخی از دوستانم متوجه این امر شده بودند. این همان صورت مجازی آن مرغ عظیم آسمانی بود مثل سنجاقک ها.